بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. بنابر آمار رسمی، بیش از 400 نفر در شبان روز گذشته در کشور بر اثر کرونا درگذشتند. بازنشستگان بار دیگر در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند. یک کولبر در ارتفاعات سردشت و بانه کشته شد. درود شنونده گرامی، بر اساس آمار رسمی در ایران طی شبانه روز اخیر 405 نفر دیگر در کشور جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. به این ترتیب آمار رسمی درگذشتگان کرونا در کشور به 66732 تن رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 21000 مبتلای جدید در کشور شناسایی شدند. مسئولان در کشور از ارائه آمار تفکیکی ابتلا به کرونا و مرگ ناشی از این ویروس خودداری می کنند. سازمان نظام پزشکی پیش از این آمار واقعی قربانیان کرونا در کشور را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر در شهرهای گوناگون کشور تجمع کرده و شعارهای اعتراضی سر دادند. این تجمعات در 17 شهر از جمله در تهران، کرج، اصفهان، کرمانشاه، دسفول، قزوین، شوش، بندرعباس و مشهد برگزار شده است و حاضران در آن شعارهای علیه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سر دادند. مرکز آمار در ایران در تازه ترین گزارشش سبد هزینه معیشت خانوار را حداقل 6,850,000 تومان برآورد کرده، در حالی که حداقل حقوق دریافتی برای بازنشستگان 4,200,000 تومان عنوان شده است. به دنبال تعقیب و گریز مأموران نظامی و کولبران در ارتفاعات مرزی سارداو واقع در شهرستان بانه، یک کولبر بر اثر سقوط جانش را از دست داد. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، پیکر این کولبر که هیوا قادری نام دارد توسط ساکنین منطقه به بانه منتقل شده است. همچنین در واقعی دیگر در شهرستان سردشت، یک کولبر بر اثر تیراندازی ماموران نظامی از ناحیه دست و پا دچار مصدومیت شده است. بنابراین گزارش، این کولبر جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی شهرستان قلعه دز در کردستان عراق منتقل شده است. بر اساس گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، در سال گذشته 36 کولبر کشته و 109 تن از آنان توسط ماموران مرزی و انتظامی زخمی شدند. رویترز به نقل از روزنامه فاینانشیال تایمز در گزارشی که امروز منتشر کرده، از مذاکرات مستقیم میان مقامات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی گزارش داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
به گزارش روز یکشنبه روزنامه فاینانشیال تایمز چاپ لندن و خبرگزاری رویترز، مقامات ارشد سعودی و ایران 4 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک در سایه جنگ یمن در نخستین مرحله از احتمالاً چند دور برنامه‌ریزی شده مذاکرات 9 ماه آوریل، 9 روز پیش در بغداد دیدار کردند و درباره موضوعاتی چون حملات حوثی‌ها و اختلافات بین یکدیگر گفتگو کردند. جزئیات این دیدارها انتشار نیافته، اما به گفته روزنامه فاینانشیال تایمز و رویترز، یکی از مقامات دیپلماتیک که در این دیدارها حضوری نزدیک داشته و نامی از او برده نشده، به طور مختصر گفته است که دور دوم بحث‌ها در جهت تلاش برای ترمیم و تنش‌زدایی در روابط بین دو رقیب منطقه‌ای به صورت مذاکرات مستقیم قرار است ادامه یابد. روز یکشنبه ساعتی پس از انتشار این خبر، شبکه تلویزیونی عرب زبان المیادین در بیروت از قول یک مقام ایرانی و روزنامه عرب نیوز چاپ عربستان از قول یک مقام عربستانی خبر برگزاری چنین نشستی را رد کردند. اما اگر چنین مذاکراتی انجام گرفته باشد، دلیل و جوانب احتمالی آن چیست؟ علی صدرزاده، کارشناس خاورمیانه در آلمان.
اگر این خبر درست باشه که من فکر میکنم درست هم هست، چون شواهدی در گذشته داشته که آقای الکاظمی نخست وزیر عراق میانجی این صحبت‌های بین ایران و عربستان سعودی بوده، هم عراق تمایل داره این مذاکرات برقرار بشه، یعنی آقای الکاظمی، چون به هر حال فکر میکنه که با نزدیکی ایران و عربستان سعودی تنش در عراق کمتر خواهد شد. عربستان سعودی هم در پیشبرد مسائل یمن موفق نبوده و فشار آمریکا هم هست برای پایان دادن جنگ یمن. اگر بتواند در مذاکراتش با ایران به اونجا برسه که ایران دست از پشتیبانی حوثی‌ها برداره، عربستان هم مایل به این مذاکرات هست. ایران هم اگر بتواند فقط فعلا در قدم اول با عربستان در مورد یمن و حوثی‌ها مذاکره کنه، بیمیل نیست که از محمل یمن و حوثی‌ها برای پیشبرد مسائلی که با آمریکا داره استفاده بکنه، چون ایران هم با مذاکره با آمریکا موافقه و رابطه ایران با حوثی‌ها اونچنان رابطه تنگاتنگی مثل با حزب الله نیست. بنابراین می شود گفت به زبانی ایران حاضر حوثی‌ها رو قربانی بکنه که به عربستان نزدیک بشه.
به گفته یه روزنامه فایننشنال تایمز، نمایندگان ارشد عربستان هر گونه گفتگو و مذاکرات با نمایندگان سیاسی ایران را تکذیب کردند و خبرگزاری رویترز هم میگوید دولت‌های عربستان و ایران به درخواست خبرنگار این سرویس خبری برای اظهار نظر در مورد این دیدار و نتایج آن واکنشی نشان ندادند. تکذیبی که در شبکه تلویزیونی المیادین و روزنامه عرب نیوز نیز ساعتی قبل از قول مقام‌های دو کشور تکرار شد. علی صدرزاده دلیل این تکذیب و عدم اظهار نظر را عدم اطمینان به رسیدن به نتیجه مثبت در مذاکرات می‌داند.
برای اینکه اینها هنوز نمی‌دونن که این صحبت‌هایی که دارن به هم دیگه انجام میدن با بیانجیگری آقای کاظمی اصولاً به موفقیتی بیانجامه و به همین علت هم مجبور هست یه عده‌ای تکذیب بکنن و یک عده‌ای هم سکوت بکنن تا ببینن پایان این مذاکرات چی هست. اگر از همین الان تایید بکنن، اولا به حالت پنهانی بودن این مذاکرات از بین میره، چون مذاکرات به هر حال بایستی پنهان باشه. دو اینکه به پایان نرسه یا به شکست به انجامه، مسئولیتی هم برای کسی به وجود میاد. به همین علت در این مراحل و این مرسومه در دیپلماسی پنهانی که ابتدا تکذیب و سکوت هست، بعد از طی روند مذاکرات اون وقت یا به تکذیب 100% میرسه یا به تایید میرسه رفته. بستگی داره که روند مذاکرات چگونه پیش بره.
خبر مذاکرات احتمالی نمایندگان ایران و عربستان در حالی انتشار مییابد که دولت آمریکا رسما خواستار پایان جنگ یمن شده است. به گفته علی صدرزاده این احتمال به شدت وجود دارد که مذاکرات با میل شدید آمریکا و در جهت کاهش تنش‌ها همزمان با مذاکرات هسته‌ای با ایران است.
آمریکا خیلی خیلی علاقه‌منده که این مذاکرات انجام بگیره. شاید هم آمریکایی‌ها به این کمک کردن، چون بر سیاست کلی آمریکا در منطقه مسئله ایران و عربستان سایه افکنده و آمریکا خیلی مایل هست که این صحبت‌ها انجام بگیره، به خصوص که همونطور که به خاطر دارید آقای بایدن در اولین سخنرانی که بعد از ریاست جمهوریش کرد گفت جنگ یمن باید تمام بشه و اگر با کمک ایران و عربستان و دیپلماسی پنهان ایران و عربستان جنگ یمن یه جوری پایان برسه، در حقیقت آقای بایدن به یکی از خواسته‌هاش رسیده. علاوه بر این همونطور که شما گفتید ممکنه تاثیرگذار باشه در مذاکرات هسته‌ای که الان در حال انجامه، به خصوص که عربستان سعودی در حقیقت به عنوان سخنگوی کشورهای خلیج فارس مایل هست به مداخله در مذاکرات فعلی، میگه ما هم باید شریک باشیم. اینه که میتونه در مذاکرات هسته‌ای هم تاثیر داشته باشه.
آغاز گفتگوهای کمیسیون مشترک برجام برای رفع تحریم‌ها و همچنین بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای نیز از جمله مسائلی است که برای مقامات عربستان و سایر بازیگران منطقه از جمله اسرائیل نگرانی‌هایی را به همراه آورده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. فاینانشال تایمز از قول منابعش نوشته که سرپرست گروه سعودی خالد بن علی الحمیدان رئیس استخبارات سعودی بوده و دور بعدی مذاکرات قرار است هفته آتی برنامه ریزی شده. بنابر این گزارش، این مذاکرات به واسطه گری نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی تسهیل شده است. در عکس العمل به این گزارش ها یک مسئول ارشد سعودی در جواب به عرب نیوز چون این مذاکراتی را تکذیب کرده، ضمن اینکه شبکه المیادین نزدیک به حزب الله لبنان هم به نقل از یک منبع جمهوری اسلامی گزارش ها در این خصوص را رد کرده است. 17:10 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نهضت مقاومت ملی ایران از تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت گذشت 30 سال از واقعه ترور عبدالرحمن برومند یاد وی را گرامی داشته است. عبدالرحمن برومند رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران در 29 فروردین 1370 در یک چنین روزی 30 سال پیش در پاریس با ضربات کارد به قتل رسید. جواد خادم از وزیران دولت شاپور بختیار و از یاران عبدالرحمن برومند به رادیو فردا میگوید:
زنده یاد برومند یکی از نزدیکترین شخصیت‌های سیاسی بود که در کنار آقای بختیار در تمام مدت مبارزات سیاسی آقای بختیار بوده و کمک‌های بی‌شایان ایشون در دورانی که آقای بختیار از ایران خارج شد و فرانسه اومد رو به نظرم هیچ کس فراموش نخواهد کرد و این هرگز هم از یاد کسی نخواهد رفت. بنابراین آقای برومند یه جای خاصی در کنار آقای بختیار داشت که من هم این شانس آشنایی بیشتری رو با ایشان وقتی که اومدم پاریس پیدا کردم و از کمک‌های بی‌شایان ایشون نسبت به شخص خودم هرگز یادم نمیره که هر گرفتاری چه از مالی و غیره داشتم، هر وقت ایشون مراجعه می‌کردم با کمال حسن نیت به من کمک میکردن. و البته سابقه ایشون هم شما باید یاد داشته باشید که از اعضای جبهه ملی بوده و همیشه در اون برای کشورش، برای اهداف ملی که داشته، همیشه تلاش خودش کرده و در واقع در نهضت مقاومت ملی ایران هم که در پاریس تشکیل شد بعد از آمدن آقای بختیار و من به خود ایشان، سه شخص اول این کار آقای برومند، آقای بختیار و من بودیم که بنیان نهضت مقاومت ملی رو گذاشتیم. و من واقعا میگم یکی از لحظات بد زندگیم لحظه بود که ترور ایشون رو شنیدم و هرگز فراموش نمی کنم.
آقای خادم، در مورد همین پرونده ترور آقای برومند، میدونیم که ایشون در میان نخستین شخصیت‌های سیاسی بود که هدف سوء قصد قرار گرفتند و ترور شدند. در مورد پرونده ترور ایشون چه میتونین بگین آقای خادم؟
ببینید، بذارید من یه، شاید اگر این مطلبی رو من بگم شاید خیلی از مسائل حل بشه. بعد از کودتای نوژه که به شکست مواجه شد، خب رژیم ایران فکر میکرد که آقای بختیار دوباره دست به این کار میزنه، بنابراین دنبال انتقام جویی بود و به عناوین مختلف سعی کرد که آقای بختیار از بین ببری. مهمتر از همه اینه که در اون زمان با ارتباطاتی که شخص من با سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل داشت و چون من همیشه فکر می‌کردم اسرائیل از کشورهایی است که همراه مردم ایرانه، بارها و بارها به من یادآور شده بودند که جان آقای بختیار و آقای برومند و خود من در خطره، چون رژیم قصد کشتن این سه نفر رو داره و من بارها اینو با آقای بختیار و آقای برومند گفتم. این دفعه اولی نیست که مطلب من گم، در اغلب در بعضی از مصاحبه قبلیم بعد از ماجرا گفتم. یه واقعیتی بود که همیشه آقای برومند رو یه خطر در کنار بختیار میدونستن و میدونستن که خب نفوذ آقای برومند در افکار و رفتار آقای بختیار بسیار بسیار مؤثره، بنابراین مسئله کشتن ایشونی داشتن. از این نظر من بارها خودم سرزنش میکنم که چرا این مسئله رو بیشتر و بیشتر به ایشون یادآور نشدم.
با توجه به جواد خادم از وزیران دولت شاپور بختیار و از یاران عبدالرحمن برومند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت. Thank you.